به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم هفتم، با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کنه. خب من شروع میکنم مطالب قدم هفتم کتاب دوازده دوازده را میخونم و حالا یه توضیحاتی میدم. صفحه 73. قدم هفتم، با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای ما را برطرف کند. از آنجا که این گام مشخصاً درباره فروتنی می باشد، می بایستی درباره این که فروتنی چیست و تمرین آن به چه معنی است قدری تأمل کنیم. بدون تردید از اساسی ترین ارکان قدم دوازدهگانه دارا بودن فروتنی بیشتر می باشد و بدون آن هیچ الکلی نمی تواند تمیز و هوشیار باقی بماند. خب اینجا عمدتاً تو قدم هفتم در مورد فروتنی صحبت می کنه. و حالا معنا و مفهوم فروتنی، یکی از نکته هایی که هست حالا تو مغرورانم، خب نقطه مقابل غرور فروتنیه. بعد در مورد فروتنی یه جوری حالا صحبت میشه که مثلا تازه واردی که میاد فکر میکنه که فروتنی یعنی ذلالت، یعنی ذلیل بودن. فروتنی یعنی تو سری خودن بودن، تو سری خور بودن. فروتنی یعنی اینکه یکی بزنیم تو سر و ما جیک نزنیم، این یعنی فروتنی. خب این برداشت اشتباه از فروتنیه و نیازی که اون معنا و مفهوم فروتنی خود موشکافانه تر نگاه بشه. بعد یه نکته دیگه که اینجا هست، اینکه توی کتاب الکلی های گمنام یه جایی میگه که خیلی ها هستن میخوان الکل کنار بذارن اما نمیتونن، اما راه حلی وجود دارد و آن پا بر روی غرور گذاشتن و اعتراف به ضعف ها. یعنی میشه فهمید که یکی از مشکلات اصلی ما توی هر مشکلی که داریم انگار همون غروره، همون منیته. بعد تو این جام تو قدم هفتم هم میگه که فروتنی یکی از اساسی ترین ارکان قدم های دوازدهگانه است و اگه اینو نداشته باشیم به مشکل میخوریم، نمیتونیم پاک بمونیم. اینجا حالا از الکل میگه، نه هر چیزی. بعد حالا ما تو برنامه ها متوجه میشیم که انگار این درصد فروت، یک نکته ای هم اینجا اشاره میکنه، یه چیز فروتنی به عنوان یه چیز مطلق در نظر نمیگیره، مثلا این فروتنی دیگه اون نیست. اینجا هم چیزی که اشاره میکنه میگه فروتنی بیشتر، ما باید به این سمت پیش بریم. هر چقدر که ما پیش بریم به سمت فروتنی، باز فروتنی بیشتری هست که به سمتش پیش بریم، باز میتونیم بیشترش کنیم. این رو به رشد میکنه حرکت ما را. اینم باید در نظر بگیریم که این قابل رشد و میشه کیفیت اونو برد بالا. و یه نکته دیگه هم این که انجمنهای مختلف انگار دوز فروتنی مورد نیازشون فرق میکنه. مثلا میبینی توی انجمنی از یه مشکلی، مصرفی مشکلی مادهی چیزی متوقف شده، ولی طرف میبینی فحاشی هم میکنه. خب اینا که با فروتنی این رفتارها ارتباطی نداره، ولی اون پاک شده. بعد میای میبینی که این تو مسیر فروتنی حرکت کرده و اون پیش نیاز و حد مورد نیاز اون انجمن رو پاس کرده، پاک شده، ولی هنوز خیلی کار داره. بعد میای میبینی که توی انجمنی کسایی که پاکن اصلا حالتهای فحاشی نداره، یا کسی که تو اون انجمن حالتهای فحاشی نداره، فحاشی داره، پاک نیست، نمیتونه پاک بشه. یا مثلا میای جلوتر، هر چقدر میای جلوتر میبینی که انگار اون دوز فروتنیه باید بره بالاتر. یا همینجا یه جایی اشاره میکنه تو قدم هفتم که ما تو قدم اول بل اجبار فروتن شدیم، به شلاق نواقص فروتن شدیم، به شلاق اون مشکلی که داشتیم فروتن شدیم، ولی تو قدم هفتم میگه که ما میتونیم فروتنی رو انتخاب کنیم. تو قدم ششم هم صحبتی که شد این بود که ما باید اینو بندازیم تو ریل خدا، نه تو ریل خودمون. حالا دیگه با محوریت خودمون روی با محوریت خدا روی این نواقص کار کنیم، چون خدا نمیخواد اون جاهایی که خدا نمیخواد انجام بدیم و متوقف کنیم، اون جاهایی که خدا میخواد انجام بدیم و اونا را انجام بدیم. تو تو قدم ششم به این درک رسیدیم. اینجا هم باز همون حالته، میبینیم که حالا وقتی که اون کار رو دنبال کنیم، یعنی فروتنی رو انتخاب کردیم، مسیر فروتنی. بعد میگه اکثر افراد در الکلی های گمنام تجربه کردن که تنها با پرورش و تقویت این خصوصیت گرانبها میتوانند هوشیار بمانند. جالبه، میگه تنها با پرورش و تقویت این خصوصیت گرانبها و در غیاب آن از نعمت شادی به معنای واقعی محروم خواهند بود. عدم فروتنی زندگی را بی‌مفهوم و بدون مقصود می‌کند و در واقع در مواقع ضروری ایمان لازم همراه با فروتنی برای روبرو شدن با مشکلات وجود نخواهد داشت. فروتنی در دنیایی که ما می‌شناسیم کلمه مطلوبی نیست و نه تنها معنای واقعی، بلکه ایده و عقیده آن چندان مورد علاقه بشریت نبوده و بسیاری هم کوچکترین آشنایی با این امر ندارن. تو این موضوعات که خونده شد، یکی این که میگه که اگه فروتنی نباشه ما نعمت شادی رو تجربه نمی کنیم. پس وقتی میگه فروتنی رو به شادی رفت میده، پس میتونیم نتیجه بگیریم که فروتنی زلالت نیست، فروتنی تو سری خوردن نیست، اصلا تو این آزادی است، تو این شادی است، تو این رهایی است. و فروتنی به ما کمک میکنه که روبرو مشکلات وایسیم، اونا رو حلشون کنیم، اونا رو ردشون کنیم، نه اینکه مثلا هیچ کاری نکنیم. اینا نکته هایی که در مورد فروتنی مطرح میکنه. بعد یه نکته دیگه که میگه اینه که باز میگه که تو این دنیا یا خیلی ها هستن اینو انتخاب نمی کنن، یعنی که اصلا آشنایی ندارن با این مسیر، با مسیر فروتنی آشنایی نداره، یا خیلی هم اصلا نمی خوان که اینو انتخاب کنن. بعد میگه که میگه بسیاری هم کوچکترین آشنایی به این امر ندارن، چه رسد که روش زندگی را با آن پیش گرفته باشند. عمدتاً مطالبی که میشنویم و یا مطالعه میکنیم درباره غروری است که به همراه پیروزی ها نصیب انسان میشود. آنان که به علم اعتقاد دارند و با هوش سرشار قادر به کشفیات طبیعت گشتن، با کسب نتایج شگفت‌آور بر آن عقیده‌اند که هزاره ای را که در انتظارش هستیم به دست خودمان رقم زده خواهد شد. فقر ریشه کم می شود و فراوانی به حدی می رسد که همگان می توانند آنچه را که برای ارضای خود و تأمین فردی می خواهند بتوانند به دست آورند. به طور توری و سطحی به نظر می رسد چنانچه غرایز اولیه برآورده شود، محلی برای منازعه و جنجال نخواهد بود و از این رو دنیا به جهت دیگری سوق داده خواهد شد که تمامی توجه پیرامون پرورش شخصیت و فرهنگ شکل میگیرد و تنها با استفاده از هوش و کار میتوان عاقبت را تعیین نمود. و یا به عبارت دیگر، هر کس سازنده سرنوشت خود است، سرنوشت خود خواهد بود. حالا اینجا یه نکته ای مطرح میکنه، میگه که اونایی که به علم و اینا اعتقاد دارن این فکر رو میکنن که اگه مشکلات، مثلا مشکلات مادی رفع بشه، اون نیازهای مادی رفع بشه، دیگه اصلا جایی واسه جنگ و منازعه و بحث و اینا نمیمونه. پس خودکار میفته تو مسیر این که آدما به سمت چیزهای خوب و عالی پیش برن. اگه خب این مال قرن قبل بوده دیگه این موضوع، حالا سال 1935 چیز شده، یعنی قرن 20 مطرح میکنه اینجا. ولی الان که نزدیک 80-90 سال میگذره از اون دوره، ما میبینیم که نه، اینجوری هم نیست. الان وقتی که نگاه میکنن میبینن که جالب، کشورهایی که از لحاظ مادیات و همون نیازهای اولیه رو برآورده کردن در سطح خوبی قرار دارن، آمار افسردگیشون بیشتره. و اون کشورهای جهان سوم که درگیر مشکلات هستن، آمار افسردگیشون کمتره یا آمار خودکشی اونور بیشتره. این آمارهایی که باید خودشون ارائه میدن، نه اینکه مثلا بیان جهان سوم یا این آمارها رو چیز کنن. یا مثلا یه حالتی هست که انگار ما میایم یه حدی تعیین میکنیم، میگیم اگه فلان حد تعمیم بشه دیگه اون نقص دیگه دست و پا نمیزنه. یعنی این منطق منطقیه که میگه که اون چیزی که میخواد بذار در اختیارش، دیگه این آروم میگیره. در صورتی که نواقص خاصیتشون اینجوری نیست. هرس خاصیتش این نیست که یه جایی متوقف بشه. هرس خاصیتش اینه که هر چقدر بدی بیشترشو میخواد. بعد اون بیشتر خواستنم با بیشتر خواستنهای قبل فرق داره. اگه قبلا میگفت 10% بکش روش، حالا میگه 20% بکش روش. هی روش میکنه و سیری ناپذیره. یا مثلا شهوت سیری ناپذیره. این اینجوری نیست که بگی آره دیگه تأمینش کردی و تموم شد. این وقتی که فعال میشه پیشروی میکنه، زیاد خواهی میکنه و به یک نقطه بسنده نیست. یا وقتی که میری به سمت راحت طلبی و تنبلی پیشروی میکنه، یا وقتی که میری به سمت لذت طلبی پیشروی میکنه. اینجوری نیست که بگی آره دیگه این قانع شد به این حد و دیگه خب من نمی جنگم، دیگه کاری نمی کنم، کاری به دیگران ندارم. اتفاقا جنگ و مناظره رو بیشتر کرده، خیلی بیشتر شده. توی قدم ششم سری نواقص، همین نواقص اصلی رو که مطرح میکنه، هرش رو مطرح میکنه، غرور رو مطرح میکنه، بعد تنبلی رو مطرح میکنه، شهوت رو مطرح میکنه، حسادت رو مطرح میکنه، اینا رو مطرح میکنه. بعد اینجوری میگه، میگه هرچند اینها اونقدر روش نکردن، هیچ بشری مثلا اونقدر بی‌حیا نشده تو زمینه شهوت که بخواد تجاوز کنه، نمیدونم اونقدر تنبل نشده که هیچ کاری نکنه، یا اونقدر مثلا حریص نشده که بیاد حالا هر کاری بکنه. ولی الان نگاه میکنیم میبینیم نه، همه اون چیزایی که میگه نشده حالا میبینیم شده. یه چیزی که 80 سال پیش 90 سال پیش اصلا مشکل نبود الان مشکله. انگار نواقص روش میکنن، نسل به نسل ارتقا پیدا میکنن، قوی تر میشن، یه دردهایی اضافه میشه، یه حالتهایی اضافه میشه که قبلا نبود. یه زمانی شاید 100 سال پیش 150 سال پیش اصلا اعتیاد معنا مفهوم نداشته، نه این که بود و نمیشناختن، اصلا نبوده، یا اونقدر درصدش جزئی بوده که اصلا قابل شناسایی نبوده. ولی الان اونجوری نیست. الان میبینی، یه بار من یکی رو دیدم 21 سالش بود، میگفت من 8 سال ترک کرد پاکی مواد دارم. گفتم پس تو کی شروع کردی؟ کی به عجزش رسیدی؟ یعنی اون 0 تا 100 خیلی نزدیک به هم شده. حالا اینا رو مطرح میکنه. بعد حالا جلوتر یه نکته خیلی خیلی مهمی رو مطرح میکنه. حالا فردا ادامه میده. تمام.